که اقتصادی هستن. مثلا مورنگا یکی از گونه های اقتصادیه، چای ترش، درخت مسواک و عرض کنم حضور شما که و پنیرک و گیاهان متعددی. بنابراین میخوام به صدا برسم که این استان مورد مطالعه قرار گرفته.
بله.
استان خراسان جنوبی و چند استان دیگه هم به همین شکل مورد توجه قرار گرفته. بنابراین من با صراحت عرض میکنم که این یک بحث کارشناسیه، ظرفیت گیاهان دارویی در ابعاد مختلف. من اجازه بدید که این اشاره کنم.
بله.
این گیاهان دارویی فقط دارو نیست، در صنایع داروسازی پزشکی و دامپزشکی یه پارامتره، در صنایع عطر، طعم، رنگ، خوشبوکننده های طبیعی خودش یک فازیست، در صنایع تولیدی افزودنی ها، مکمل ها، چاشنی ها و ادویه‌جات، در صنایع فرآورده های آرایشی و بهداشتی، در صنایع تولید سموم گیاهی. من همینجا پرانتز باز بکنم آقای.
بله بله.
ما الان پنجمین جشنواره گیاهان دارویی رو تقریبا دو ماه قبل تجربه کردیم. من خاطرم هست چون من توفیق داشتم که از همون ابتدا باشم. ما موقعی که به ما گفتن آقا برین برای مستندای تهران شرکت های گیاهان دارویی رو بسیج کنین، من خیلی که فعالیت کردم توانستم 39 تا شرکت رو بسیج بکنم. الان که ما جشنواره چهارم رو تجربه کردیم و وارد جشنواره پنجم شدیم، 1000 شرکت مراجعه کردن که ما 800 شرکت فعال رو پذیرفتیم. ما الان 800 شرکت فعال و فناور داریم که 194 شرکت دانش بنیان هم، 60 تاشون خلاق هم و 500 تا هم فعالیت خوبی دارن. اینا همه سود میبرن، اینا ضرر نمی کنن، دگرنه توسعه نمیدن. ما معتقدیم که گیاهان دارویی از کنم که جای توسعه فراوانی داره با توجه به تنوع اقلیمی که ما در کشور داریم.
بله بله.
همین که اجازه بدید من این اشاره بکنم.
خواهش میکنم.
مثلا در صنایع تولید سموم گیاهی شما میدونید خب ما الان 12 میلیون هکتار سطح زیر کشت، حالا با درصدی هم بالاتر، خب اینا سالانه حدود 2.5 میلیون هکتار باید مدیریت آفات و بیماری ها بشه. ما نمیتونیم سموم از خارج وارد بکنیم، تازه اگه وارد هم کنیم اینا اثر تخریبی برای اکوسیستم داره. از کنم که مشکل ایجاد میکنه برای عرض کنم که سلامت انسان ها.
بله.
ما باید آفتکش‌های طبیعی داشت باشیم. ما میتوانیم از همین گیاهان دارویی آفتکش‌های طبیعی رو تولید بکنیم. حالا اگر قرار باشه ما آفتکش‌های طبیعی رو تولید بکنیم.
بله.
مؤسسه گیاه‌پزشکی ما با ظرفیت کامل وارد عمل بشه، کلی تعداد شرکت های دانش بنیان باید تأسیس بشه. ما الان در وزارت جهاد کشاورزی حدود 30 اشکالاً مسجد و مرکز تحقیقاتی داریم. اینا واقعا اگر با ظرفیت کامل بسیج بشن و وارد بشن، میتونن واقعا یک تحول و نهضتی در صنعت گیاهان دارویی ایجاد بکنن.
انشالله.
صنایع شیرین کننده ها، در صنایع دمنوش ها، در صنایع اسانس ها و عصاره ها و یا در صنایع داروهای نارکوتیک، اینا هم بحث جدی ماست. اما در رابطه با سنتی که فرمودید اتفاقا اینم جای کار فرمایه داره. شما میدونید که در ارتباط با همین کرونا که این
بله
که دو سال پیش اومد، تعداد قابل توجهی متخصصین ما نسبت به تولید داروهای گیاهی برای کرونا اقدام کردن. الان در مرکز شهید بهشتی از مرکز درمانی به خاطر همین کرونا تأسیس شد که خدمات قابل توجهی رو از طریق پزشکان طب سنتی به عرض کنم به در جامعه کشور داره ارائه میده. حالا اگر همین مرکز درمانی شهید بهشتی در تمام استانها عرض کنم که
شکل بگیره
و همه استانها خودشون معذب بدانه که یه مرکز درمانی عرض کنم طب سنتی هم داشته باشن، این چه اتفاقی میفته؟ بنابراین من میخوام به شما عرض بکنم بروز شدن درمانهای مبتنی بر طب سنتی و تأسیس مراکز درمانی
بله.
یکی از فاکتورهایی است که
بله بله
احیای طب سنتی رو داشت باشه، استقبال زایی داشت
انشالله
و توسعه دانش مدرن داشت باشه، فعال شدن داروسازی از کنم که تقویت صنعت گردشگری و توریست درمانی، ورود به عرصه کشاورزی استراتژی، جلوگیری از کنم که از انقراض بعضی از گونه ها.
بله.
نهایت باید به شما عرض بکنم که ما می توانیم با از کنم اصلاح زیر ساختا از نظر فکری و فرهنگی،
بله،
استفاده از سند بازارهای تخصصی، همافزایی میان دستگاه‌های فعال در حوزه و مراکز دانشگاهی، ارتباط منسجم با کشورهای منطقه.
آقای ابراهیمی وقتمون دیگه تمام شده،
بله،
انشالله که این بخش که ما با شما صحبت کردیم و در واقع این کارگروه هم میتونه اشتغال آفرین باشه، هم میتونه تمامی وضعیت‌های دانش بنیان رو در استان‌هایی که برخوردار هستن انشالله تقویت بکنه. براتون آرزوی توفیق دارم.
من ممنونم. شناسایی و کمک به ایجاد شتاب دندان تخصصی و بلدادی در این حوزه هم از،
بله،
موارد بسیار اساسی کار ما در از کنم که ستاد توسعه علوم فناوری هست.
خیلی متشکرم و از شما خداحافظی میکنم.
بارد موفق باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. خداحافظ شما.
یک سوال، یک جواب. خیلی خوش اومدین به یک سوال یک جواب. امروز زینب نانکلی هستم با یک سوال یک جواب دیگه در کنارتونم. یک سوال یک جواب امروز مثل همیشه به یکی دیگر از سوالات روزمره شما میپردازه و سعی میکنه که بهترین جواب رو برای سوال شما پیدا کنه. شما میدونین در بدن انسان چقدر آب وجود داره؟ حجم آب موجود در بدن افراد به علت عوامل متعدد با همدیگه متفاوته. شاید براتون جالب باشه که وزن کودکان بیشتر از بقیه از آب تشکیل شده، به طوری که حدود 78% از وزنشون از آبه. در مردان بزرگسال گاهی این مقدار به حدود 60-65% کاهش پیدا میکنه. بافت‌های چربی در مقایسه با بافت‌های غیر چربی مقدار کمتری آب دارند. در زنان به این علت که بافت‌های چربی بیشتری از مردان دارند، این مقدار گاهی به 55-60% کاهش پیدا می‌کند. حدود 45% از وزن افراد چاق و دارای اضافه وزن از آب تشکیل میشه که مقدار کمی هم هست و علت اون هم مشخصاً وجود بافت‌های چربی فراوان در بدن اونهاست. بدن انسان از حدود 65-75% آب تشکیل شده و حدود 80-90% خون بدن انسان از آب تشکیل میشه. علاوه بر این، مغز و قلب از 73%، ریه ها 83%، پوست از 64%، ماهیچه و کلیه ها از 79% و استخوان ها از 31% آب تشکیل شده که رقم قابل توجهیه. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگر از یک سوال یک جواب رو تقدیمتون کردم و در کنارتون بودم. خیلی متشکرم از حضورتون و روزتون بخیر باشه و در پناه خدا.
خب با برنامه روزنه از رادیو گفتگو همراه هستید و خوشحالیم که راجع به تکنولوژی روز دنیا و شرکت‌های دانش بنیان داریم صحبت میکنیم و جایگاه علمی ایران در دندان پزشکی رو مورد توجه قرار دادیم. راجع به طب سنتی و گیاهان دارویی هم صحبت شد. اما الان میخوام با جناب آقای دکتر عباس ابراهیمی که بنده اشتباهاً یک مورد دیگر رو جابجا کردم و گفتم، حالا میخواییم صحبت بکنیم. معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد علمی نخبگان هستن. آقای دکتر ابراهیمی، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
سلام جناب آقای کوشکی، خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزاری میکنم. این بخش رو میخواییم راجع به تغییر رویکرد بنیاد علمی نخبگان در مورد اعطای جوایز نخبگی با شما صحبت بکنیم. اگر توضیح هست بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتون، اگر که بخوام حالا دقیق تر،
بله،
من سوال شما رو اصلاح بکنم، شاید تغییر روی کرد رو استفاده نکنیم بهتره. بنیاد نخبگان تا سالهای اخیر یک روند رو به بهبود و تکاملی داشته که خب جوایز نخبه‌ای که شما فرمودید
بله.
سالهای قبل خب طراحی شده توسط همکاران و کارشناسان و مدام داره اینها به روزرسانی و بهبود پیدا میکنه، از جمله در سال جاری
بله.
با هدف اینکه اثرگذاری نخبگان رو توی حل مسائل و چالش‌های کشور بیشتر بکنه.
بله، این اثرگذاری رو که اشاره فرمودید من شاید یه مقداری بهش انتقاد دارم که این اثرگذاری در چه حوزه‌هایی است، در چه مباحثی است و چگونه میتونن اثرگذار باشن، چه حمایتی بنیاد نخبگان میکنه که این اثرگذاری در جامعه لحاظ بشه، نمود داشته باشه و انعکاس اون در جامعه باشه، مردم بتونن استفاده بکنن از این اثرگذاری.
بله، عرضم به خدمتتون که همونجوری که شعار خب امسال هم با خوشمندی که رهبری انتخاب کردن در بحث تولید و دانش بنیانی و اشتغال، خب میدونین همه جای دنیا
بله.
این نخبگان این کشورها هستن که نیروی پیشران اصلی اقتصاد دانش بنیان هستن و خب هر کشوری که بهتر بتونه این ظرفیت نخبگان رو به کارگیری بکنه، خب در واقع فاصله خودش رو به ویژه در حوزه فناوری های پیشرفته با کشورهای دیگه بیشتر میکنه.
بله.
خب خوشبختانه این شعاری که انتخاب شده باعث میشه که بردارهای مختلف توی بخشهای مختلف حاکمیت کشور همراستا بشه، برای اینکه این اتفاق هم تو بخش حاکمیت، هم تو دستگاه‌های اجرایی و هم در بحث شرکت‌ها و تو بحث تولید اینها اتفاق بیفته. ما میشه گفت متاسفانه همچنان این ضعف رو توی کشورمون وجود داره و ما معتقدیم که هنوز
بله.
نخبگان اونجور که باید به کارگیری نمیشن. ما حتی نخبگانی که داریم که هنوز مشکل اشتغال رو دارن
بله.
و خب این از ضعفاییه که باید برطرف بشه. ما برای سال
خب این رو بنیاد نخبگان آقای دکتر ابراهیمی این باید پیگیری بکنید. وقتی شما یک نخبه رو شناسایی میکنید، امریه میدید، میره در یک تشکیلاتی و اون تشکیلات ایشون رو به عنوان تلفنچی ازش استفاده میکنه، چه انتظاری دارید این نخبه بتونه اثرگذار باشه؟
اصلا یکی از موارد که ما داریم در دستور کار داریم امسال بحث
بله.
بکارگیری مؤثر، یعنی این مؤثر معنیش دقیقا همینی که شما فرمودید. ما سالهای گذشته یا مواردی وجود داشته که نخبه با تخصص خاص در جای غیر مرتبطش استفاده شده و خب این هم باعث سرخوردگی توی نخبه شده و هم اینکه خب اون در واقع بهره‌وری رو ایجاد نکرده توی سازمان مربوطه. ما یه هماهنگی‌هایی رو با چند تا دستگاه
بله.
اواخر سال گذشته انجام دادیم که یک خبر خوب یا یک نویدی
بله.
که من از همین الان میتونم اینجا قولش رو به شما بدم و
خشم. اون
این که روزهای آخر سال گذشته ما تفاهم‌نامه‌ای رو بنیاد ملی نخبگان با وزارت کشور منعقد کرد که استانداری‌های و استانداردهای
بله.
کشور موظف شدن برای حل مسائل اون استان از نخبگان اون استان حد اکثر استفاده رو بکنن. روز یکی دو روز گذشته، یعنی روز شنبه‌ای که گذشت، یک ابلاغی رو وزیر محترم کشور پیرو اون تفاهم نامه من دیدم که
بله.
برای استاندارها ارسال کردن و موظف کردن که در هر استانی باید یک قرارگاه دانش بنیان تشکیل بشه که خب بنیاد نخبگان عضو اون قرارگاه خواهد بود. قرار هستش که اون قرارگاه تو اولین فرصت ظرف 40 روز اگه اشتباه نکنم برنامه پیشرفت اون استان رو مبتنی بر دانش و فناوری، که خب صاحبان دانش و فناوری قطعا نخبگان اون استان هستن
بله.
اون برنامه پیشرفت استان رو با توجه به مزیت‌های استانی و فرصت‌های اون استان استخراج بکنن در قالب طرح و پروژه و در گام سوم موظف کرده استان رو که از نخبگان برای حل اون مسائل و برای اجرای اون پروژه ها استفاده بکنن و به صورت و این فرایند خب اگر اتفاق بیفته که انشالله بله. ما متولی پیگیری اجرای این هستیم، خب یه خودش تحولی رو تو استان ها توی بکارگیری نخبگان ایجاد میکنه
بله.
و خوشبختانه مکانیزم نظارتیش هم دیده شده که به صورت بازه های 3 ماهه باید استان ها گزارش دهی بکنن و عملکردشون به در واقع جامعه گزارش میشه که عملکرد استان ها توی این موضوع چگونه ده. خب این یکی از کارهاییه که خب هم تو استان یه بله. تحول ایجاد میکنه، هم قابل اندازه‌گیری هست و هم انشالله توی بکارگیری مؤسسه نخبگان میتونه مؤثر باشه
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر ابراهیمی عزیز که پاسخگوی این سوالات بودید. انشالله با نظارت و حمایتی که خواهید داشت، ضمانت اجرایی این گونه مباحث رو بنیاد نخبگان حتما پیگیری بکنه، پایش بکنه تا به درستی در کشور انجام بشه و از نخبگان به درستی استفاده بشه. خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
تشکر، خدا نگهدار.
در روزهای پایانی فروردین 1401 شما هم بیایید با من یه سری به گیلان بزنید.
باقلاقاتوف، انواع اقسام فسنجان، نمیدونم میرزا قاسمی اناربیج،
میرزا قاسمی باقالی خورش، کت ماهی،
اشول و گردو و باقالی و ترشه تره، باقالی خورش، اناربیج.
تا قبل از این فقط رشت تنها شهری بود که در باشگاه غذا و خوراکشناسی یونسکو از طرف ایران فعالیت میکرد. محمد بابارضا، رئیس باشگاه غذا و خوراکشناسی یونسکو، از برنامه ریزی برای تأسیس اولین شعبه بازارچی طعمهای ایرانی در این باشگاه خبر داده و گفته شناسوندن ظرفیت‌های فرهنگی خوراک ایرانی بر اساس گستردگی منطقه‌ای و خورده فرهنگ‌ها یکی از موضوعات مهمیه که در سال جدید پیگیری میشه. اما محمد بابارضا از راه اندازی مسابقه استارتاپ‌های ایرانی خوراک و نوشیدنی گفتن، اون هم در سالی که قرار از محصولات دانش‌بنیان حمایت بشه.
رشت هنوز هم تنها و اولین شهر خلاق خوراکشناسی ایران هست که در یونسکو ثبت شده و در حال حاضر تنها شهر خلاق خوراکشناسی ایران بین 36 شهر خلاق خوراکشناسی دنیاست.
همه جا گفتگو را بشنوید. برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو میسر برای شنیدن آسان.
تهرانگرد. تا حالا به پارک ملی سرخ حصار سر زدی؟ سرخ حصار یکی از قدیمی ترین مناطق حفاظت شده جهان و قدمتش به دوران قاجار میرسه. در واقع فتحعلی شاه قاجار این منطقه رو به خاطر طبیعت بسیار بکرش برای شکار انتخاب کرده بوده. توی این پارک حفاظت شده علاوه بر پوشش گیاهی خیلی خوبش، میشه حیواناتی مثل کل و بز، قوچ و آهو، پلنگ و گورکن و خیلی حیوانای دیگر رو دید که با توجه به نزدیکیش به تهران یه کمی عجیبه. ساده ترین تفریحی که توی این پارک میتونید انجام بدید پیاده روی توی طبیعته که حال و هوای خیلی خوبی هم داره.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه روزنه به پایان رسید. سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده برنامه برای شما آرزوی توفیق داره. خدا نگهدار. به ضیافت نشسته
پیام رمضان. بهش رفتن دو شرط دارد: کار خوب، از آدم خوب.
بی آن همه دلتنگی من برای رسیدن تا تو پر میکشم.
خدا، مهدی جعفری هستم، 35 سالمه و الان سرپرست یک کارگاه هستم، کارگاه قالی بافی، که خدا رو شکر حدود 20 نفر از این سفره‌ای که پهن شده دارن استفاده میکنن.
لبیک دلت اجابت میشه، قسمت نصیب لحظات میشه، عنایت سهم نگاهت میشه، که قدم دوم پرواز.
در دوران نوجوانی خب توی خانواده‌ای بودم که پدرم شغل خوبی داشت، مادرم هم کمکش میکرد، خانواده خوبی بودیم، تا اینکه متاسفانه پدرم دچار یه ورشکستگی مالی شد و خیلی به ما فشار اومد. حتی با اینکه من عضو کوچیک خانواده بودم، فشار اون استرسی که تو اون روزا به خانواده ما منتقل شده بود منم حس میکردم. هر کدوم از اعضای خانواده سعی کردیم یه جوری کمک حال پدر باشیم، چون واقعا تحمل اون همه استرس و فشار و نگرانی براش خیلی سخت بود. من سعی کردم حالا یه کاری انجام بدم، برادرم سعی کرد یه کار دیگه انجام بده. من حالا به لطف خدا با یه نفر آشنا شدم که کارش قالی بافی بود. منم برای اینکه بتونم یه کمک خرجی باشم برای خانواده رفتم یه مدتی پیشش کار کردم، یواش یواش کارو یاد گرفتم، به قولی اوستا شدم. دیدم در خودم که میتونم یه کارگاهی بزنم، حرفی برای گفتن داشتم از لحاظ قالی بافی. ولی خب اون روزا رو یادم هست که خیلی از بزرگترهای فامیل، مخصوصا پدر بزرگم، مادر بزرگم، به هر طریقی که شده، حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ معنوی روحی، هر جوری که میتونستن به ما کمک کردن. و یادمه که ماه رمضونم بود، ما میرفتیم مسجد همراه پدر بزرگم، کلی هم دعا میکردم که اگر این وضعیت هرچی زودتر تموم بشه منم سعی میکنم که یه قدم خیلی بردارم، حالا هرچوری که شده بتونم به دیگران کمک کنم. خدا رو شکر اون دورانم تموم شد و حالا با هر جور سختی که بود پدرم دوباره تونست بلند شه و اون سرمایه که داشت رو به دست بیاره. و منم تصمیم گرفتم خب اون قولی که داده بودم، اون دعاهایی که کرده بودم، اون قولهایی که به خدا داده بودم رو عملی کنم. تصمیم گرفتم که برم سراغ ایتام. خب اول توانم اونقدری نبود که بتونم مثلا تعداد زیادی رو سرپرستی قبول کنم، با یه نفر دو نفر شروع کردم. الان خدا رو شکر کلوشه 20 تا 22 نفر رو تحت سرپرستی خودم گرفتم. خیلی چون در دین ما هم توصیه شده و به عشق حضرت علی این کار رو انجام دادم، چون خب شنیده بودم که حضرت علی خیلی به ایتام کمک میکرد و حالا چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، چون خب با وجود این که ما سرپرست خانواده داشتیم، پدر داشتیم، مادر داشتیم، بزرگترها بودن، بازم اون سنگینی و فشار رو احساس میکنیم. ولی خب این بچه ها الان کسی رو ندارن، قطعا فشار بیشتری روشون میاد و ممکنه بهشون آسیب بزنه. حدودا از 5 سال پیش که یه مقدار شرایط مالیم بهتر شد، تصمیم گرفتم که این کار انجام بدم و سال به سال به تعداد این بچه ها انشالله بتونم اضافه کنم.
همه ی ما میتونیم با شماره گیری 3780 3010 5 مربع در پویش به عشق علی علیه السلام که به همت معاونت صدای رسانه ملی برای کمک به ایتام راه اندازی شده شرکت کن.
تو منو تنها نذار ای خدا خدا،
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازت،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی و میخوام صحبت بکنم درباره مطلق انگاری افکار و عقاید خودمون از منظر احادیث. همین بس که امیر مؤمنان علی علیه السلام رسول متکبران رو شیطان میدونه و بعد در یه خطبه حضرت میفرماید، میگه چه میشود شما رو که خودتون رو بر کرسی خدایی میگذارید و قرار میدهید. یعنی انقدر از خود متشکر میشیم گاهی اوقات که حواسمون نیست، مثلا میگیم اینی که من میگم ولا غیر. مولوی تعبیر شیرینی داره، میگه که ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. ما تا یه بیت قبلترش اول از یه جایی شروع میکنه که بحث تعصبه، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا جنینی کار خوناشامی است. من ترتیب و توالی رو به هم زدم برای این که بگم بابا جان، اونی که فرمایش اهل بیت هست و در احادیث، اولا هر چیزی که اتفاق میفته میگه من مقصرم، یعنی انقدر فروتنی داره و نسبتم چجوری میسازه، میگه اون کسی که روبروی توه یا بزرگتر از توه یا کوچکتر از توه، بلازه سنی اگه بزرگتره بگو، چون بزرگتره فضیلت اقتضاش اینه که به هر حال او بزرگتره بگم حق با اوست و خودم رو متهم بدارم. اگه کوچیکترم هست که میگه کوچیکتر از منه، بعد اون رشد کنه بالنده بشه طبیعیه، بعد ببخشمش. یعنی از هر منظر که نگاه میکنی به انسان متقی میبینی که او اصلا مطلق انگاری درباره افکار و عقاید خودش نداره.
از مغازه سر کوچه 4 تا تخم مرغ خریدم و زدم بیرون که دیدم یه نفر سینه سپر کرده و وسط کوچه معرکه گرفته. صداشو مدام بالا می برد و می گفت من بیشتر از تو حالیمه. دو قدم برداشتم و زیر لب گفتم اگه حالیت بود که داد نمی زدی. داشتم می رفتم جلوتر و 10 قدمی مونده بود که برسم بهشون که دوباره گفت بابامو، خدا بیامرز آقا جونمو، باباشو، بابای باباش، همینطوری روزگار گذروندن. اون وقت تو داری از من ایراد میگیری؟ تو دلم گفتم آدم میتونه چند سال یه کاری رو ادامه بده و کل این مدت اشتباه انجامش داده باشه. شما هم همینطور. اما نمیدونم چرا حریف میدونش اصلا جوابی نمیداد. انگار من جوابای بهتری تو آستینم داشتم. اما اون داشت جلوی مغازش رو مرتب میکرد و آرامشش حرص اون یکی رو بیشتر میکرد که دوباره داد زد و گفت آی ایها الناس، شما رو به قرآن ببینید، این داداشمون رو داره سر ظهری از اخلاق چند ساله این خاندان ایراد میگیره. خندم گرفته بود، نمیدونم سر چی حرفشون شده بود، اما همون قرآنی که داشت قسم میداد و اگه خوب خونده بود میدید که گفته عذر تقلید کورکورانه بی فکر و راه درست و پیدا نکردن پذیرفته نیست. حالا شما هی داد بزن.
فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. Thank you.
شنگ.